بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوباره به هم رسیدیم برادرهایی که 15 سال پیش 20 سال پیش تو خاکریزای شلنچه، تو باطلاقهای هویزه، تو کوههای کردستان، تو ارتفاعات قلاویزان همدیگر گاهی دیده بود و 15-20 سال پیش فکر نمی کردیم 20 سال دیگه زنده ایم و دوباره همدیگر رو می بینیم، در یک جای جمع میشیم و وقتی فرمودن که جلسه ایست 500-600 نفر از دوستان جانباز اهل فرهنگ و علم و ادب، معلم، فرهنگی، مهندس، دکتر، استاد دانشگاه، روزنامه نگار، اهل فکر، اهل قلم هستند. گرچه به نظر من ارزش شما به هیچی از اینا نیست، ارزش شما به خود شماست و اینها همه عناوینی است که بعد اضافه میشه به عنوان وسیله‌ای برای ادای دین بیشتر. اون چیزی که ارزش اصلی شما هاست اون است که در یک آدم بی‌سواد از پشت کوه آمده هم به همون اندازه‌ای بود که ممکنه در کسی دیگری باشه. ما با یک پدیده به نام حکیمان بی سواد در جبهه آشنا شدیم. کسانی که سواد دانشگاهی و روشنفکری و آخوندی و هیچی نداشتن، سواد خواندن و نوشتن نداشتن بعضی هاشون، ولی حکیم بودن. حکیم بودن به این معنا که ما از اونها خیلی چیز میاموختیم. جملاتی بر زبانشون جاری میشد که برای فهم او باید مدت ها اندیشید، فکر کرد و بیشتر از همه با اعمالشون و با سکوتشون حرف می زدن و به ما چیز می آموختن. من در ولفجر 8 یادمه که یه پدر و پسری از یکی از دهات نیشابور آمده بودن جزو قواسای لشکر، تو اطلاعات لشکر، که اینا از فرط عملگی کوه سنگ میکندن توی یکی از دهات اطراف نیشابور که من اسمشم یادم میزنم اون روزستاله. فقط بچه ها وقتی رفته بودن خبر شهادت فرزندش رو به مادرش بدن و تسلیت بگن، میگفتن که جایی بود که از اون ارتفاعات قاطر نمیتونست درست رد شه و به سختی رفتیم اونجا. پدر و پسر هر دو سنگ کن، کوه کن، سنگ تراش بودن و این پدر اولین بار که ما ایشون رو تو پایگاه لشکر دیدیم باش آشنا شدم، وقتی که دست دادیم به هم من فکر کردم که کف دستش سوزن میخی گذاشته داره اذیت کردن، شوخی کردن. و بعد دیدیم از بس عملگی کرده این دست چاک چاکه، واقعا به همه چیز شبیه بود الا به کف دست. و عظمت این آدم این که وقتی او طرف آب رسیدیم و بچه ایشون پسر شهید شد، اونقدر آرام پسر خودش رو، جنازه پسرش رو دوش خودش گذاشت، آورد رو بلم گذاشت، آورد این طرف آب و در آغوش گرفت و برد عقب و بسیار آرام. این آرامش این پیرمرد، این طمأنینه‌اش، این اعتماد به نفسش، با چند ترم درس حکمت و فلسفه و عرفان نظری و عملی اینا اصلا قابل مقایسه است. اینا حکیم بودن بدون اینکه درسی خوانده باشن. ارزش او بچه‌ها به مدرک و اعتبارات و اینها نبود، اما در این حال از این امکان باید حتما استفاده کرد. در این مسیر از روزهایی که زیر طوفان آفتاب در باطلاقها در لای 2 متر برف که با خون بچه ها سرخ می شد، امروز وارد مرحله دیگری از همون مسیر شدیم. و من هر وقت به اونایی که رفتن و اونایی که موندن فکر می کنم، یاد یه جمله از برادر شعبانی میفتم که نمیدونم الان کجاست، از بچه های لشکر بود، فرموده گردان بود. جنگ که تمام شد ایشون به ما میگفت که حالا شما 7-8 تا عملیات بودید و 3-4 بارم مثلا مجروح شدید و شما ها و رفقاتون از این تیپ و اینها، اما اینایی که به اصطلاح تو این مسیرن، یه حزب اللهی ها 3 دستن، سفید پوست و سرخ پوست و سیاه پوست. میگفت یه عده حزب اللهی های سفید پوستن که جاهای بی خطر انقلاب و اینا هستن یا کم خطر و خط مقدمشون هم اهوازه، یه عده میگفت سرخ پوستن مثل شماها، به ماها میگفت شما پشت خط مشغول زندگیتونین و زندگی میکنین، درس میکنین، همه کاراتون میکنین، موقع عملیات هم زنگ بهتون میزنن میگن عملیات نزدیک سریع یا منطقه میایید، و اگر تو عملیات شهید شدی که زدی، اگرم موندی و برگشتی بازم دوباره از اول شروع میکنی و ادامه میدید زندگیتون. میگفت یه عده هم مثل ما سیاه‌پوستن. میگفت من در تمام این 8 سال تقریبا بیشتر وقت رو اینجا بودم، گاهی 6 ماه با خونم سر نمیزدم و کسی نبود تار عنکبوت سقف خونه ما رو تمیز کنه، و بچه هم من رو به جا نمی آوردن گاهی، از بس دیر میرفتم خونه، و من میترسم که بعد از جنگ سرنوشت ما سیاه‌پوستا هم بیفته دست رو سفیدپوستا. منتها در این حال من دارم فکر میکنم که بعد از جنگ که دیگه تشخیص مرد از نامرد آسان نیست، تشخیص صادق و ریاکار از هم دیگه مشکل میشه، در اون سالها چه خواهیم کرد و چجوری همدیگر رو درست بشناسیم و درست به جا بیاریم. و من هرچه از اون سالها میگذره بیشتر به صحت و دقت حرف او پی میبرم. یه روز حالا چون هر کس معمولا به جانباز و اینها میرسه شروع میکنه تجلیل و احترام و از این حرفا، با حسن نیت هم هست، با سوء نیت نیست، واقعا قصد خیر دارن، باید از همه اونها که تشکر میکنن از جانبازان باید تشکر کرد. ولی من به یاد یک لحظه افتادم که رفته بودم دیدن یکی از رفقا که قطع نخایی است و خیلی مشکلات داشت توی 10-15 سنی بعد از جنگ. خیلی یه مهمانی آمد اونجا، شروع کرد از ایشون تجلیل کردن و بهش دلگرمی دادن که آقا ناراحت نباشید، مردم نامردن، من بودم فراموشتون میکنن، مسئولین فلانن و ما شما رو دوست داریم از این حرفا. و ایشون یک جواب داد که من در این پاسخ نکات بسیار درخشانی و قابل تدریس و قابل تکرار میبینم. ایشون وقتی حرفای بند خدا تمام شد ازش تشکر کرد و بعد بهش گفت که این صحبت های شما 4-5 تا پیش فرض داشت، یعنی شما 4-5 مطلب رو فرض گرفته بودی، با توجه به اونا اینجوری میخواستی از من دلجویی کنی. فرض اولت این بود که خیال میکردی رنج چیز بدیه، این اشتباه اولت. میگفت اگر دنیا طویله بود و قرار بود و اصل بر لذت و خوشگذرانی بود که هر کی بیشتر برد و خورد او سود کرده، و هر کی نکرد و عقب موند، تو بخور بخور عقب موند، این سرش کلا رفته، فرمایش شما درست بود. اما اگر دنیا رو وجودی که انبیا ترسیم کردن بشناسی، رنج اصلا چیز بدی نیست. رنج انسانی با رنج حیوانی و رنج حیوانات فرق میکنه. تو هم رنج میبری، بهش گفت تو هم رنج میبری، من تو از چی رنج میبری؟ از اینکه شکمت دیرتر پرشه، از اینکه حقوقت کمتر بشه، از اینکه مشهور نباشی، از اینکه قدرت نداشتی، ثروت نداری، از اینا رنج میبری. پس تو هم رنج میبری، منم رنج میبرم، اما اون رنجی که قابل تأسف رنج توئه، نه رنج من. چون رنج من رنج برای خدا و برای ارزش‌ها بود، رنج برای استقرار عدالت و معنویت بود، اما رنج کسایی که توی مسیر نیستن رنج برای چیه؟ ایشون میگفت که اشتباه اولت اینه که فکر کردی این رنج چیز بدیست، من اینو بد میدونم. اشتباه دومت این بود که فکر کردی اصلا برای ما، برای من مهمه که تو خاطره کسی باشم یا نباشم. فکر کردی خاطره مردم اونقدر برای من مهم هست که من نگران باشم که من توش جا میگیرم یا نمیگیرم. برای من یک ذره اهمیت نداره که کی به فکر من هست و کی نیست، اصلا برای کسی این کارو نه، من برای مردم این کارا رو نکردم، برای خودم کردم. و اشتباه سومت اینه که فکر کردی من طلبکارم، فکر کردی حالا من چون قطع نخواهی شدم از مردم یا از کسی طلب دارم و اونا رو بدهکار میدونم به خودم. اینم اشتباهه، من اصلا همچی تصوری ندارم که طلبی از کسی دارم. من معاملهی کردم با خداوند، درسته که دنیا خرتوخره و معلوم نمیشه فداکار با پاچه ورمال، اینا خیلی وقتا از هم تشخیص داده نمیشن و خیلی ها نونشونو تو خون دیگران تلیت کردن توی سالا و خوردن، اما آخرت و خدایی که من با او معامله کردم اصلا سرش کلا نمیره. تمام این لحظه ها و ثانیه هایی که من رنج بردم و بعد از این خواهم برد و خانواده من، زن من، بچه های من مشکلات تحمل کردن، اینا همه محاسبه میشه. من اگه یه لحظه به ذهنم بیاد که اینا محاسبه نمیشه، همون لحظه دق میکنم، اون لحظه دیگه قابل تحمل نیست. بنابراین من طلبی از کسی ندارم، اینا که میگم صحبتایشون درست درد شما هم و ما هم هست. چهارم این که میگفت فکر کردی خودت آدم خوشبختی هستی، از موضع یک آدم خوشبخت به یه آدمی که داره رنج میبره آمدی تسلیت خاطر بدی، تو اینم تجدید نظر کن. پنجمی که فکر کردی با این حرفی که به من زدی ادا دین کردی تموم شد رفت، یه خیالت راحت کردی که آمدی دیدن من و احوال منو پرسیدی، در حالی که این دینیست که بر گردن شما و همه مردم و همه اونایی که تو جنگ و تو انقلاب مایه‌گذاری نکردند و تماشا کردند، این دینیست که تا ابد به گردن شما خواهد بود، هیچ وقت از زیر این بار خلاص نخواهید شد. و یقه بسیاری از دولتی ها و روشنفکر ها و سرمایه دار ها و گردن کلفت ها رو خواهند گرفت. فکر نکنید با این جملاتی که به من گفتی ادا دین کردی و تمام شده رفت. و نکته آخر که تو فکر کردی ما بی برادریم و بی کسیم، گفت ما همه برادریم، نه برادرانی الان، بلکه برادران من از جنگ بدر و خیبر و احد تا نهروان و صفین و جمل تا کربلا هستند تا قیام مهدی سلام الله علیه و اجل الله تعالی فرجه. برادران من از ازل تا ابد یه زنجیره تاریخی هم همیشه هستم، من هیچ وقت تنها نیستم، من همیشه بین اونا هم. من بین اونا هم. این روایت شهیده توی جنگ نمیدونم جمل بود یا صفین الان یادم نیست، تو نهج البلاغه هست که وقتی جنگ تمام شد یکی از رزمنده ها آمد پیش عزیز تعمیر گفت آقا من یک برادری یا پسر عمویی داشتم خیلی دلش میخواست توی عملیات توی جنگ باشه در رکاب شما ولی نتونست. امام فرمودن واقعا دلش با ما بود، اگر میتونست میبود با ما؟ گفت بله. امام فرمودن او با ما بود، او در کنار ما جنگید امروز. بعد یه جمله قشنگتری گفتن که به درد شماها خیلی میخوره، حضرت فرمود که امروز کسانی در کنار ما جنگیدند و شمشیر زدند و شهید شدند که هنوز به دنیا نیامدند. امروز کسانی در کنار ما جنگیدند که هنوز به دنیا نیامدند، در شکم مادرانشان و در صلب پدرانشانند و بعدها و در دهه ها و صده های بعد اونا تازه به دنیا میان، اونا هم امروز کنار ما بودند و جنگیدند. ما فاصله زمانی و مکانی نداریم، مثلا تو جبهه حق فاصله زمانی و مکانی نیست، تمام اولیا در تاریخ تمام شهدا دارن با ما همراه ما هستن. دیدی ما وصل شدیم چجور به انبیا؟ ای حکیم بی سواد که میگم اینه، و ای که تنها نیستی، منتها ما باید از این حالت دوگانگی و دو شخصیتی که بعضی ها دوچارشین و تو حکومت هم بعضی ها دوچارشن در بیایم. این حالت دو شخصیتی که من یک بار اتفاقا مثال زدم به همین وضعیتی که تو بعد پیش اومد، اون شب قبل از عملیات بچه ها تو آب کمین خوردن، یه قایق موتوری ها یه روشن کردن برن، یه قایق موتوری حرکت کرد دور زد که بره، یه مرتبه خاموش شد کنار بلم ما ایستاد. منم دیدم بهترین وقته که اگه قرار بریم بپرم تو قایق، با بلم که نمیشه اینجا رو ترک کرد. فکر کردم لو رفت و عملیات تمام شد، یه پامو گذاشتم تو قایق موتوری، یه پامم تو بلم مردد بودم که برم تو قایق تو بلم بشینم. یکی از بچه‌ها که تو بلم بود بهم گفت که اخوی، گفتم چیه؟ گفت یکی از دو تا پات بردار و الا این دو تا الان از هم جدا میشن برات مشکل درست میشه. هر شبت که الان باید به مسئولین در نظام جمهوری اسلامی گفت آقا یکی از دو تا پاتونو بردارین. او بلم فرار، او قایق موتوری فرار، درست موتوریه اما برای فراره، بلمم درست سرعت نداره اما برای وایستادنه. این بلم و قایق موتوری دو تا پاتونو گذاشین هر کدوم تو یکی، این مدت زیادی نمیشه اینجوری ادامه داد، یکیشو بردارین، چون قایق موتوری بالاخره یه وقتی روشن میشه برای که بره عقب، بلمم باید وایسته. او وسط این فاصله بین دو تا پاتونو یه فکری بعدن بردارید براش. اگه این مشکلی است که الان اگر روشن فکران این جامعه، مسئولین این نظام جمهوری اسلامی، این دولتی ها، این وکلایی که تو مجلس هست و دستگاه قضایی، اگه اینا یه فکری برای خودشون و برای وضعیت برندارن و از این حالت دوگانگی و دو شخصیتی دست نکشن که ما بالاخره میخوایم سر حرفایی که زدیم و 2300 هزار شهید دادیم وایستیم یا نمیخوایم وایستیم، بالاخره اون حرفایی که زدیم راست بوده یا دروغ بوده. یه تصمیمی در این مورد اگر نگیرن وقتی وقتی ممکنه دیر بشه. شما یادتونه در اون دوره ماها زیر سایه امام، واقعا نفس امام جوری بود، به تنها چیزی که فکر نمی کردیم این بود که دیگران راجع به ما چی میگن یا دنیا راجع به ما چی فکر میکنه، اصلا برای کی مهم بود. و حالا دوره شده که یه عده‌ای از سرپرستان جامعه و یه عده از فرهنگسازان ما متاسفانه به تنها چیزی که فکر میکنن همین چیزاست، به این که چی باید بکنن خودشون نه، حتی کرده ها و رفتار خودشون رو بر همین اساس تنظیم میکنن، گذشته خودشون رو بر همین اساس تفسیر میکنن، دوباره گاهی گذشته رو انکار میکنن، گذشته خودشون رو گاهی تغییرش میخوان بدن، اونم در برابر چه دشمنانی؟ دشمنانی که اگر تا حالا به تصرف منابع نفتی ما فکر میکردن، حالا دیگه از ما اطاعت درونی و تعبد میطلبند، به نفت ما قانع نیستن. کسانی که به ملت ها میگن شما آزادید، منتها آزادید که ما رو تایید کنید، مفهوم آزادی تو این فرهنگ اینه. بعد یه عده از خود ما هم متاسفانه دستشون رو قلاب گرفتن برای اونا تا اونا از شانه های ما بالا برن و هر دوشون اینا یادشون رفته که ما یک جامعه هستیم نه یک گله که هر کاری بخوان بتونن با ما بکنن، و نمیتونن تصورشو بکنن که در نسل جدید هم ما صدها و هزاران حاج همت و خرازی و مهدی باکری و چراغچی و برونسی و حاجی طاهری داریم و وقتش که برسه خواهند دید. بله جامعه آرومه، بعضی خیال میکنن یه خاکستر سرد مرگ پاشیده همه جا، نمیدونن زیر خاکستر آتشه. به وقتش خواهند دید که این بچه ها مثل آتش فشان نورشون و صداشون دیده و شنیده خواهد شد، و اون وقت اونها و میرزا بنویساشون در داخل کشور خواهند دید که ما اسباب بازی کسی نیستیم و اگرم باشیم اسباب بازی های خطرناکی هستیم. نسل ما یه نسلی بود که پشت سیمای خاردار معطل نمی‌موند، نه پشت سیمای خاردار استبداد داخلی و شاه و کودتا و ترور و اینا، نه پشت سیم خاردار اشغالگری خارجی و استعمار خارجی و بچه هایی که به تکلیف نه به نتیجه به تکلیف فکر میکردن. این بوده نسلی که ما دیدیمشون دیگه، بچه هایی که به نتیجه فکر نمی کنن، البته بهترین نتیجه رو می گرفتن. بچه هایی که ما دیدیم اینا بودن، درسته به نتیجه به تکلیف نه به نتیجه فکر می کردن، اما مثل ساعت هم کار می کردن، منظم و خستگی ناپذیر. بچه هایی که لبخند به لب داشتن و غم تفکر در دل، غمی که از هزار شادی شادتر می کنه، اونا با این غم و با این نگاه و با اون لبخند زندگی کردند و جنگیدند و رفتند و دل ما رو با خودشون بردند، و اون ایده مقدس و بزرگشون ارزش داره که نه 10 سال و 20 سال کهنه بشه، ارزش داره قرنها و هزارها راجبش حرف بزنیم با هم، ارزش بررسی رو داره. و اگر این راه باید باز بشه و طی بشه، چه کسی بهتر از شما؟ در برابر شما کسی که کسی باشه نیست، اینو به شما بگم، اینا ناکسن. در برابر شما آدمای بی احساس مردم فروش و مترجمینی هستند که اهل فکر نیستند و تظاهر به تفکر میکنن، و همه سرمایهشون وارداتی است. تمام سرمایه های فکری که به نام ایده های نو و تازه و اینا مطرح میکنن، محصول استراق سمع پشت در اتاق نظریه پردازان درجه 2 و 3 غربی است، و همیشه اینا از در پشتی وارد جامعهشون شدن، با نقاب مذهب، با نقاب آزادی، با نقاب دموکراسی یا ملیت یا حقوق بشر، و معلوم نیست واقعا چه مقدار از این وضعیت اشتباه بوده و چه مقدارش برنامه ریزی. گفت اینها نقب زدند به سمت غرب، اما نقب زدند به فاضلاب فلسفه و سیاست و اقتصاد غرب، نه نقب به اتاق فکر و اتاق کار غرب. یعنی از غربم نقاط مثبتش رو به اینجا نمیتونن منتقل کنن، تجربه های مثبت غرب رو یا شرق رو، بلکه درست اون زشتی های غرب رو میآموزن و ترجمه و نشر میکنن اینجا. و الا غرب اتاق فکری هم داره، به قول خودشون مخزن فکر، تینک تانک، یعنی مخزن فکر. گرچه نظام سرمایه‌داری امروز از این تینک تانک تانکش رو داره، ولی تینکش رو یعنی فکرش رو دیگه تقریبا تعطیل کردن، دیگه فقط با تانک عمل میکنن. ولی در این حال اینا حتی به اون تینک تانکشون هم نتونستن نقد بزنن، درست سرشون از تو فاضلاب فرهنگ غرب سر بالا آوردن و اون رو دارن لوله کشی میکنن به سمت جامعه ما، برای که اون فرهنگ منتقل بشه بدون اینکه نقاط مثبت غرب منتقل بشه. خب تو این جامعه ما هر دو تیپ آدم ها هستن. گاهی آدم نمیدونه که چجوری اینا و اونا هر دو رو یک خدا آفریده، واقعا اینا چجوری از توی یک کارخونه آمدن بیرون، هیچ شباهتی ندارن این دو تیپ آدم ها با هم. ولی ما باید به خصوص از شما عزیزان که اهل فکر و فضل و اینا هستید، دانشگاهی، معلم، فرهنگی، طلبه، اهل فکر، اهل قلم، از شما من اینو به شما عرض میکنم که ما اگر با چشم مسلح، یعنی با تئوری‌های تخصصی نگاه کنیم به اون چی که داره در ایران و در سطح جهان داره میگذره، نکات بسیار مهمی به دست میاریم. اولین نقطه اینه که خون بچه‌ها هدر نرفته، خون بچه‌هایی که در کنار ما دست و پا زدند هدر نرفته و اوضاع دنیا به هم ریخته. شهید محمودی یکی از طلبه های اصفهانی بود که تو این دانشگاه مشهد، دانشگاه رضوی، اونجا درس میخوند، خیلی طلبه پاکتینت و فداکاری بود. طلبه ها میدونید نزدیک به 2-3 هزار شهید دادن تو جنگ و طبق آمار نسبی از نظر صنفی بیشترین درصد شهدای جنگ از نظر صنفی یکیش طلبه ها بودن و این واقعا باعث افتخاره که طلبه شیعه، روحانیت شیعه تو صحنه باشه. و الا اگر از عقب وایسی و موعظه کنی و حرف بزنی و بگی بریم به بهش، متا من خودم نمیام، کار دارم، این نمیشه. باید بیاد جلو همه و در کنار همه و بجنگی. و این کارو ما دیدیم توی معرکه ها، طلبه هایی که واقعا با خون خودشون امضا کردن مسئله رو و همونا حیثیت و آبروی روحانیت اسلام و شیعه بودن، چه اونایی که زمان شاه تو زندان ها شلاق خوردن و چه اونایی که تو جنگ تو خط مقدم کنار بچه بسیجی ها حاضر بودن. شهید محمودی میگفت که من از اینکه شهید بشم هیچ ناراحت نیستم، فقط برای یه نکته نگرانم و اونی که بالاخره ما برای تکامل تو دنیا به دنیا آمدیم. این وسط که من شهید میشم، 20-40 سال عمر که فرصت داشتم برای تکامل خودم و اینا، اونا چی میشه؟ از دست میره، من ناقص میترسم برم از دنیا. من یاد یک حدیثی افتادم که خیلی جالبه، حدیث داره که میگه الشهید ینمو عمله، شهید از این عالم که میره ارتباطش با عالم قطع نیست، عملش نمو داره، رشد میکنه. راجع به جانبازان همینه، فرقم هر کس رنج کشیده در این راه، تمام برکاتی که به خاطر اون رنجها به وجود میاد در دنیا و آخرت مردم، کسی که رنج برده در تمام اون برکات و پاداش ها شریکه. هر اتفاقی که تو دنیا نیفته، شما که در این راه مایه گذاری کردین، زناتون که زجر کشیدن، حالا اونایی که البته حالا تو شما ها که من جانباز خیلی لطوپار نمیبینم، همتون مثل ما جانبازین. از اوها میگفتش من 120% جانبازم، گفتم 120% چه جوریه؟ آخه به جاهای خورده که هر کدوم 60-70% جانباز میکنن، به ظاهرم دیده نمیشه. این رنج هایی که بچه های ما بردن، این زنانی که شوهرشون رو تخت 10-15 سال جمع کردن، هر شود که بچه هاشون رو کار هم پدر و هم مادر رو مادرها کردن، بچه هایی که رنج بی پدری رو بچه های شهدا کشیدن، اینایی که 10-7 سال بیشتر اسیر بودن، بچه زجرها. ما بعضی رفقای اسیر شده بودن تو آزاده ها، سنش از ما کمتر بود، وقتی آزاد شده بود من رفتم دیدنش، دیدم واقعا دو برابر سن ما دیده میشه. این توی 10 سال چه آورده بودن بر سرش، پیر، تکیده، لاغر، مثل متلاشی شده بود، ولی قلبش و روحیش بسیار باز و قوی، انگار روز اول جنگه. خب این زجرها و این رنجهایی که بردن، اینا که خدا فراموش نمیکنه، مردم فراموش میکنن، حافظه ندارن. خدا که مشکل حافظه نداره که، اینا هست و شهید و جانباز و این آزادهای بچه ها ینمو عملهم، این عملشون نمو میکنه، رشد میکنه. تو دنیا هر اتفاقی بیفته شما تو شریکین بعد از این، و الان دنیا عوض شده چهرش. دین تو دنیا یه چیز حاشیه‌ای باستانی تو موزه ها، دین مخدر بود، تریاک توده ها بود، دین متعلق به عالم سنت بود، مال احمقها بود، املا بود، اینا رو میگفتن دیگه تو کتابا و بحثا همه جا. امروز تو دنیا هر اتفاقی که داره میفته یه سرش به دین وصله، از فلسطین و شمال آفریقا تا بوسنی تا آسیای میانه تا خاور دور، همه جای جوری شده. اینا کی این کارا رو کرده؟ این رنجهایی که شماها و امثال شماها بردین این کارا رو کرد، یعنی نظر دنیاش آخرتش هم که محفوظ، این که شهید پیش خداوند رزق میخوره. بعضی فکر کردن شاعر جمله شاعرانه است، این ارتزاق نزد خدا ارتزاق مجازی نیست، ارتزاق حقیقی است، ارتزاق غیر مجازی است. این بچه ها بودن که اگر قرآن قسم میخوره به جرقه سم اسب مجاهد سوگند، به جرقه ای که از برخورد سم اسب مجاهد با سنگ برمیخیزه، یعنی میگه خود مجاهد که مقامش خیلی بالاست، به او سوگند نمیخورم، به اسبش هم سوگند نمیخورم، به سم پای اسبش هم نمیخورم، به سنگی که جلوی پای او اسبم نه، به او جرقه ای که از تصادم سم پای اسب مجاهد با سنگ برمیخیزد. قرآن، خداوند تو قرآن به او جرقه قسم خورده، قسم به لحظه ای که جان دادید. اینا چیزای مقدسی میخوان الان اینا رو همه رو غیر قدسی کنن. ای آقا یه مش آدم نادان تحت تأثیر جادوی امام و کاریزمای امام قرار گرفتن، رفتن جلوی کارا کردن، بعدم چوبش خوردن. این کارا دارن میکنن دیگه الان. دارن اینا رو میگن. میگن این ارزشا اصلا ارزش فداکاری نداشته. ارزشی نبوده که بخواد برای شما فداکاری بکنید. این مدرسه جهاد و مکتب شهادت که این بچه‌ها باز کردن و ترس از مرگ رو ریختن تو ملت‌های دنیا. شما فکر می‌کنید قیام فلسطین، لبنان، کجا هر جای ایش لغیا که میشن بی خوده. ترس از مرگ داره می‌ریزه. این ترس از مرگ رو این بچه‌ها ریختن و یاد دادن به بقیه که نترسید، چون ترس مرگ ملت‌ها رو فلج می‌کنه. این فرهنگ اهدل حسنیین که مرگ پل پیروزی است، مرگ راه من برای دیدار با خداست، مرگ مثل گردنبندی است که دختر جوان به سینه و به گردن آویزان میکنه که باعث زیبایی اوست، چقدر علاقه داره به او گردنبند. مرگ برای مجاهد اینه. این فرهنگ که عملیات ها رو میساخت، این فرهنگ داره بهش حمله میشه مستقیم. و این فرهنگ شیعی علوی حسینی مهدوی امروز جهانی شده. حتی امروز وهابیایی که ضد سیاست بودن، اصلا وهابی ها میگفتن دین از سیاست جداست دیگه، حاجی های ما رو برای همین تو مکه زدن کشتن دیگه. وهابی هایی که اصلا میگفتن دین از سیاست جداست، الان هم شدن سیاسی. اینا کار نتیجه محسوس دنیوی تجربی رنج هایی بود که شماها و امثال شماها بردید. حالا آخرتش که اصلا جداست، که قابل مقایسه با هیچ چیز. رضا الان تبلیغات وسیع شروع شده که بله این اسلام سیاسی اصلا بدعت امام بوده، اسلام اصلا سیاسی نیست، اسلام معنوی به اون معنی که اونا میگن، چون معنویت ما که از سیاست جدا نیست، اصلا سیاستش هم به خاطر معنویت باید رفت، ولی اگه معنوی نباشه سیاست ارزشی نداره. بله اسلام معنوی خوبه، اسلام سیاسی خوب نیست، خشنه، تروریسمه. یه عده هم از ترس این تبلیغات میگن بله آقا برای که ما متهم به تروریسم نشیم، بگیم این آیات جهاد و شهادت و اینا که در قرآن و روایاته که بزرگترین مفاخر ماست، بگیم نه اینا نیست، اینا قابل یک جور دیگه میخوام قرائت کنیم اینا رو. شما غلط میکنی میخوای یه جور دیگه اینا رو قرائت کنی. شما هر چی داری از همین هاست. اگه اینا نبود مگه تو به مقام و پست و مسئولیت میرسیدی؟ شما همه کارا شدید، شما بهایی نپرداختید برای انقلاب، شما سوار موج شدید. یه عده دیگه فداکاری میکنن، یه عده دیگه میان سخنرانیش میکنن و از کیسه خلیفه میبخشن ارزش ها رو، یه عده دیگه چوب فداکاری خوردن برای ارزش ها. یه خانواده 4 تا تو همین مشهد، 4 تا پسرش و یک دامادش شهید شد که 3 تا جنازه رو در عرض فقط 2-3 هفته براش آوردن. هفتم این جنازه اون میامد، هفتم اون، چهلم اون جنازه اون اومد. یه عده دیگه فداکاری میکنن برای ارزش ها، یه عده دیگه میگن آقا ارزش ها حالا همچی خیلی مهم هم نیست، میشه معامله کرد، هم با آمریکا میشه معامله کرد، هم با سرمایه‌دارا میشه معامله کرد، با همه میشه معامله کرد. برای که اسلام تروریسم نیست. نخیر آقا، اگر مرادتون از تروریسم جهاد و شهادت، چرا اسلام تروریسمه؟
اونایی که پای حرفا وایستادن، از زن و بچهشون و پدر و مادرشون گذشتن، آمدن از جانشون از مالشون. یه رفیق داشتیم میگفت که هر وقت مجروح میشدیم میگفتم دیگه نمیام، دیگه این دفعه برم دیگه نمیام. دفعه بعد او یکی میگفت تو همیشه همین به من میگفتی هر وقت مجروح میشی. دفعه بعد عملیات بعد تا میامدم میدن دو هفته زودتر از من آمدی تو منطقه و تو لشکر منتظری، تو معلوم بود انقدر میایی تا یا جانباز بشی یا شهید بشی. آدمی نبود که بمانی که. یه عده دیگه وضعیت اینجوری شده، یه عده دیگه فداکاری کردن، یه عده نشستن تماشا کردن، بعد اونا آمدن سر این سفره نشستن، شدن مسئول، شدن وکیل و وزیر و نمیدونم قاضی و دادگستری و اینور و اونور. حالا بعضی از اینا وقتی که فشار میاد یا خودشون عرضه ندارن کار خودشون درست انجام بدن، به جای که از خودشون مایه بگذارن بگه آقا من بلد نیستم، من عرضه ندارم، به جای که اینه بگه بله مشکل از ارزش ها بوده، مشکل از اون نسل خشن جنگ و انقلاب و اینا بوده، اشکال از اوناست. نه آقا، اشکال از فرستنده نیست، اشکال از گیرنده است. به گیرنده هاتون دست بزنید. این وضعیتی است که متاسفانه پیش آمده. بله اسلام ارتجاعی ضد مدرنیستی است و این حرفا رو میدونن برای چی میزنن، خودشون میدونن. اسلام ضد ترور، اسلام ضد خشونت، جان انسان برای اسلام مهمه. قرآن میگه اگر یک نفر رو بکشید انگار همه بشریت رو کشتید. من قتل نفسا، هر کسی یک تن را بکشد بی گناه، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را کشته است. تو برای یک مسلمان نه جان انسان، نه جان حیوان، جان یک گیاه مهمه. این اسلام رو متهم به تروریسم میکنن برای که اینا گفتن آقا اگه شما حمله کنید ما مقاومت می‌کنیم، دفاع می‌کنیم، وای میست. گفت مغولی زمانی که تو مغولات تو ایران بودن، یا ایرانی رو گیرورده بود، شمشیر حملهش نبود، گفت همجا وایسین من شمشیر برم از خونم بیارم میخوام بکشم تو. اینا همجا وایسادن، وقتی آمد گفته بود تکون نخور، گفت آقا ببخشید شما فرمودین تکون نخور، من دو بار تکون خوردم. گفت حالا اب نداره، بعدم زد سرشون رو قطع کرد. ما اینجوری نیستیم، یعنی امام یاد داد که اینجوری نباشیم. اینا با همین مخالفه، اسم اینو میذارن تروریسم، اسم اینو میذارن تروریسم. باید دستتو ببری هوا، تسلیم شی، بگی چشم با تروریست نباشی، والا اسلام خودش ضد تروریستی به این معنی که اینا میگن. اینم حواسمون باشه، اینا اصلا این تبلیغات رو میکنن برای اینکه دو تا کار بکنن، یکی اسلام رو بدنام کنن، میگن اسلام خشونت و دین شمشیر و ترور و جنگ و فلانه، که اصلا اسلام برای محو اینا اومده. اگه میجنگیم برای صلح، ما میجنگیم برای صلح، میجنگیم برای اینکه جنگ نباشه، برای که تا عدالت نباشه صلحی نخواهد بود. می جنگیم برای عدالت تا با زیر سایه عدالت صلح واقعی باشه. والا صلح بدون عدالت دروغه. اصلا ممکن نیست. اگه کسی بگه صلح صلح ولی عدالت نبودم نبود، این طرفدار ظلمه، نه طرفدار صلح. به اسم صلح طلبی داره ظلم طلبی میکنن. این کارو میکنن، هم بدنام کنن اسلام رو، هم از این طرف به ایوریا بگن که بله دیگه حالا اینجوری داره میشه، نکنه مثلا ما بدنام بشیم و اینا، پس دیگه بگیم نه آقا ما اسلام جهاد و شهادت نداره، چشم، ما برای که مدرنیزه بشیم اینا رو نمیخوایم، میذاریم کنار. اینا اصلا همین رو میخوان که شما بگید اینا نیست، اینا تو اسلام نیست، ما به اینا دیگه معتقد نیستیم، ما از گذشتمون توبه کردیم. میخوان همین رو میگن. یک دیالکتیکی است در بحث‌های روانشناسی، این بحث روانشناسی اجتماعی آمده، در روانشناسی فردی هم هست. دیدید مادر بچه‌ش که دعوا می‌کنه، بچه گریه می‌کنه، دوباره بچه که از دست مادرش داره گریه می‌کنه، دوباره به مادرش هم پناه می‌بره، میاد تو آغوش مادرش. اینا می‌خوان همین کار بشه، حمله می‌کنن به شما تا شما از ترس خودشون به آغوش خودشون پناه ببرید، بگید آقا من با شما، ما نوکر شما، هر چی شما بفرمایید درسته، اصلا ما اشتباه کردیم، اصلا حرفایی که امام زد و اینا اشتباه بوده. اینو می‌خوان. لا یمکن الفرار منه الا الی، این تعبیری که راجع به خدا به کار می‌بریم، راجع به خداوند، راجع به فرعون ها اینا میخوان به کار بره این تعبیر. اینا هدفشون از اینکه هی بحث تروریسم و خشونت و این حرفا رو مطرح میکنن فقط یه چیزه، که به جای اون بچه‌هایی که تعریفشون کردیم و شما خودتون جزء اونا بودید، به جای اونا کیا بار بیان تو جامعه؟ آدمایی که در نظرشون چیزی بالاتر و مهمتر از همین زندگی چند روزه دنیا نباشه. میخوان همین چه آدمای تربیت بشن تو جامعه، که هیچ چیز بگن تو دنیا غیر از همین که ما یک 10 سال دیگه زنده تنفس بکنیم و تغذیه بکنیم و بخوابیم و بریم و حموم بریم و اینا، غیر از این دیگه کار دیگه نداریم. زندگی یعنی همین و ما ارزشی بالاتر از این اصلا وجود نداره. گفت هدف زندگی هدفی ندارد الا خودش. اینا میخوان این فرهنگ رایج بشه که ما از زندگی هدفی نداشته باشیم جز خودش، جز خود زندگی، هدف زندگی خود زندگی باشه، نه چیزی فراتر از خودش که بهش بیاندیشی. بنابراین اگه چیزی مهمتر از این چند روز زندگی نباشه دیگه فداکاری برای چی؟ زندگی رو فدای هیچی نباید کرد، همه چیز رو باید فدای زندگی کرد به هر قیمت، ولو مثل کرم بلولی به زندگی کنی، این میشه هدف. در میخوان یک کسایی به وجود بیان که در نظرشون هستن هم اینجور افراد تو جامعه، شما فکر نکنید نیست، اگه وقتی اینا حمله کنن همین کاری که با عراق و افغانستان کردن با ایران بکنن، فکر میکنید تو جامعه ما از آدما نیستن که برن برقصن و به استقبالشون گل ببرن؟ اینا فکر میکنید نیستن از آدما تو جامعه؟ اینا هم هستن، کسانی اونا میخوان اینا تکثیر بشن، کسانی که میگن آقا هر چی بخرن ما میفروشیم، حتی شرف گو هر چی خریدنی است حتما فروختنی هم هست، والا که نمیخریدن. این میخوان این فرهنگ ترویج بشه. اگر انقلاب رو بچسبید و او ارزش‌ها رو بچسبیم، نظام خواهد موند. اگر او ارزش‌ها رو انقلاب بل کنید و به نظام منهای انقلاب بچسبید، به سیستم بچسبیم فقط بدون او ارزش‌ها، یعنی به فرمالیسم و به بوروکراسی حاکمیت اعتماد کنیم و اکتفا بکنیم، هم انقلاب که روح نظامه از دست میره، هم خود نظام یعنی جسم حاکمیت از دست میره و دست ما نخواهد موند یا استحاله خواهد شد. و اینی که میگم یک کشف بزرگی است و باید بهش توجه کرد و باید جدی گرفتش، و الا ضربات مرگبار واقعیت به ستون فقرات ما تو دهه آینده وارد خواهد شد و وقت فقط باید نگاه کنیم و تأسف بخوریم، چون واقعیت منتظر نمیمونه ما خودمون رو بهش برسونیم و تغییرش بدیم. اوضاع رو اگر مدیریت نکنین، اوضاع ما رو مدیریت خواهد کرد. اینو بدانید، رهبری و مدیریت یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی است. البته اعتباریات هم در خدمتش قرار خواهد گرفت اگر حقیقتش باشه، اگر حقیقتش باشه، و الا زوال، این تئوری زوال خواهد بود اینی که میگم. و اینم که بشینیم بگی بشینیم منتظر بمونیم که مشروعیت بیاد، مشروعیت به معنای مقبولیت ها، نه مشروعیت به معنای حقانیت الهی. منتظر مقبولیت نباید نشست، مقبولیت رو باید احضارش کنید، مشروعیت رو باید احضار کرد. شما بفهم یک کاری درسته، کارتو بکن. چه کار داری که بقیه چی میگن و راجع به شما چی فکر میکنن؟ مشروعیت رو بسازیم، منتظرش ننشینی، باید کار کرد. و اگر خطوط جدیدی رو نشکنیم و شماها نشکنید تو جامعه و دست به ترکیب این وزن نزنیم و تماشاگر بشیم، مشکل خواهد شد نگهداریش. برای اینکه اصل ریاضت فردی و انقلاب اجتماعی هر دو امور قصری هم، یعنی غیر، یعنی خلاف طبیعت هم، خلاف غریزه هم، طبق فطرت هستن اما طبق غریزه نیستن و مشکل خواهد بود. امداد غیبی هم که بگید آقا ما کار نمی‌کنیم، منتظر امداد غیبی هستیم، امداد غیبی مال مجاهدینه، مال قائدین نیست. تو باید کاری بکنی تا امداد بیاد، الا بشینی که نمیاد. مثل اینا رو، این مفاهیم رو نباید از جای خودش خارج بکنیم. مثل قبل از انقلاب که میگفتن تقیه، تقیه به معنی تاکتیک مبارزاتی بود، مبارزه مخفی، یعنی جوری مبارزه کنی که لو نری و ضربه نخوری. این که امام معصوم فرمود تقیه دینی و دین آبای من است، دین من و پدران من است، به این معناست. تقیه شده بود تو جامعه ما به جای که یک تاکتیک جهادی باشه، شده بود توجیه محافظه‌کاری. ولی آدمی که تو صحنه مبارزه نیست، تقیه نمیخواد که اصلا. گفت آقا، به قول چی گفتش که آقا شما کجا بودی؟ تقیه کنه بگه نه ما یک جایی بودیم. گفت تو کجا داری بری دیگه؟ تو یا تو خونت خوابیدی یا در دکونت یا داری میری حموم، جای دیگه ای تو نداری بری، تقیه چرا میکنی؟ تقیه مال کسیه که تو صحنه مبارزه است و احتیاج داره گاهی به مخفی کاری و به مبارزه. تقیه مال آدم محافظه کار نیست، تقیه مال آدم مبارزه. امداد هم همینطوره، امداد غیبی که میگن هم همینطوره. فرمول بقا و زوال به طور عام، هر وقت یک نهاد اجتماعی، یک مکتبی، یک گروهی، یک نهاد انقلابی، سازمانی، فردی، هر چیزی، اون وقتی که دیگه به کار مردم نیاد و منافع مردم رو، منافع للناس، منافع مردم رو تأمین نکنه، مثل کف روی آب دیگه زائل و رفتنیست، نمیمونه، به زور نمیشه نگرش داشت. ما باید هر وقت در هر شرایطی هستیم نسبت خودمون رو و حرفامون و ایدهامون رو با منافع مردم روشن بکنیم، در خدمت مردم باید بود و مردم بفهمن که ما به چه دردشون میخوره، این حرفا به چه دردشون میخوره. خیلی حق، چون میدونی یه اقلیتن که براشون درست یا غلط بودن حرفها مهمه، اونا که اهل فکرن، خواصن و ادشون کم. شما با اونا کافیه بگی آقا ایده الف درست است به این دلائل، همین که ثابت کنی درست است براش کافیه. اما اکثریت مردم در تاریخ جوری نیستن ها. اصلا این که یک ایده درسته یا غلط، حق یا باطل، عقلانی یا غیر عقلانی برایشون اصلا اهمیتی نداره یا در درجه دوم سوم اهمیته. سوال اصلیشون این نیست که ایده شما یا خود شما بر حقید یا بر باطل. سوال اولیشون میدونین چیه؟ اینه که میگه به من چه نفعی برای ما داره، چه ربطی به من داره. خیلی خب ایدئولوژی شما درست، حرفاتونم خوب، خداتونم آدم خوب، به من چه، به ماها چه، به چه درد ما میخوری، چه فایده برای ما دارید. ما باید اینو بفهمانیم که این ایده ها هم حق است، حقیقت است، هم مفید است و اصلا چون حقیقت است مفید است و حقیقت و فایده از هم قابل تفکیک نیست، اونطوری که پراگماتیست ها میگن که لازم نیست یه چیزی حقیقت داشته باشه، کافی است که مفید باشه. ما میگیم مثلا اگه حقیقت نداشته باشه مفید نیست، نمیتونه این مفید باشه و حقیقت مفیده. اینو باید متها در نظر تبیین کنیم و در عمل اثبات بکنیم. با رجزخوانی نمیشه. اساس خلقت نیازه و در نظام عالم فقط چیزی مانده نیست که مورد نیاز مردم باشه. احتیاج به شی ضامن بقاء شی است. اگه احتیاجی به چیزی نباشه یا جامعه مردم احساس کنن دیگه احتیاجی به این چیز ندارن، این چه مشکلی از ما را حل میکنه؟ اون وقت دیگه دوران زواله. این رو باید بفهمیم و درست حالی بکنیم تا تبدیل به یک شی موزعی و تشریفاتی و تحمیلی و آویزان از جامعه نشیم. یا آقا این عده جانباز و شهید و شعارهای از اول انقلاب رو دست ما مونده، حراج میکنیم. هر کس میخواد بدنه برد از دهه اول نا موندن رو دست ما. این اتفاقا تزیست که دارن تعقیب هم میکنن. مفید بودن برای مردم باید حتما در مد نظر ما باشه و ما عملا نشون بدیم که ما و ایده ها و شعارهایی که براش جان دادیم و فداکاری کردیم برای مردم مفیده، برای دنیا و آخرتشون مفیده، در خدمت مردمه. ما بار رو دوش مردم نیستیم، ما خواهیم بار مردم رو به دوش بگیریم. این تفکر، این شعارها، این شعارها یه چیزایی نیست زیادی، یه شیء زائدی که فرو رفته باشه تو چشم مردم و جامعه. این چیزیست که بار جامعه رو برداشته و برمیداره نسبت به ایده های مختلفه. ببینید نسبت به اینکه آقا بحث عدالت، آزادی، حقوق بشر، هر شبه عقلانیت، مردم، مردم سالاری، قدرت، اینا همه مطرح میشه و اینا همه مربوط به همون فواید، منافع مردمه. نسبت دین با اینا باید روشن باشه در نظر و عمل، در مقام مدیریت و حکومت و در مقام بحث. در برابر این مسائل سه جور موضع میگیرن معمولا. یه موضع کسانی که میگه آتا میگه آقا نسبت دین و ارزش‌های شما و ارزشی که براش فداکاری کردید با مسئله عدالت، با مسئله آزادی، با مسئله مردم و مردم سالاری به اصطلاح، با مسئله مقوله قدرت، با مقوله عقلانیت اینا چیه؟ میگه آقا ما به این چیزا کار نداریم، اینا حرفای غربی و ترجمه‌ای و شرقی و کمونیستی و لیبرالیستی و ایناست، اینا ما کار داریم، ما دین اصلا با اینا کار نداره. ما هم دین همین نماز و روزه و حجمون، هر وقتم فهمیدیم چی تکلیف شرعی، این که مشکل حل نمی‌کنه، این مشکلات اضافه می‌کنه، برای که اصلا دین واقعا این نیست که اینا میگن. این اتفاقا میدونین بعضی از ما مذهبیات تو نظر بدون اینکه توجه داشته باشیم سکولاریستیم دیگه، تو عمل که هممون سکولاریستیم. دین یک گوشه، یک قلمبه نور مقدس الهی آسمانی، یک گوشه زندگی دینه که وقتی که مثلا نماز می‌خونی میری حرمی، روزه می‌گیری، حجی می‌ری، بقیه زندگی هم اون طرفه که داری زندگیتو می‌کنی دیگه. اینا به هم چه ربطی داره؟ تو بازار، توی دانشگاه، تو سیاست، تو اقتصاد، اونا دین کجاست؟ ما هممون سکولاریستیم، من تا اسمش رو میارم، گفت خودش بیار اسمش نیار، خودش که هست، دعوا سر اسمش میکنیم که آقا نگید، بحث تئوریش نکنیم. خب حالا تئوریش هم بکنن نکنن، خودش وقتی هست به تئوریش چی کار داری و به اسم و سرسداش چی کار داری؟ وقتی بعضی از نهادهای حکومتی ما اصلا بر همین اساس دارن حکومت میکنن، اصلا چی کار دارن به ارزش‌های دینی و حق الناس و این حرفا دارن کارشون میکنن؟ هرچی هم امام وصیت کرده، هرچی هم رهبری هایی میگه فایده نمیکنه، یا لاقل اون مقداره که به چشم ما بیاد فایده نمیکنه. میفهمیم ما نمیفهمیم چه تغییراتی میکنه. یه دیگه میگه آقا اینا رو بذار کنار، ولی عملا اتفاقا سراغش میرم و اتفاقا به شما بگم خیلی از اینا که ظاهرا هم تو محیط های مذهبی و خانواده های مذهبی و حتی بچه آخونده با یک دین قشری سطحی آشنا شده، درست حالیش نشده مسئله، ولی یه عقده رو پیدا کرده که هی به من میگن مذهبی، آخوند، بچه آخوند، امول، اینا رو به من میگن، هی میخواد از زیر این بار و این فشار خلاص شه، چون شناخت درستی هم از دین نداره، عقیده قلبی درستی هم نداره. لذا منتظرن اینجور آدم ها به شما بگن با افراط و تفریط و با فشارم نمیشه اینا رو نگه داشت تا که آب به آب نشن، مثلا فضای کشور یکم عوض شه، یا مثلا بره دو تا سفر خارج کشور، یه مرتبه مثل فنری که به زور جمعش کردی دست در میره این فنر میپره همه چیز رو پاره لتو پار میکنه و میشکنه. اینجوری ان اینا مثلا از این بچه مذهبی و بچه آخوندی و مقدس معابایی که مسائل براشون حل نشده ولی تظاهر میکنن که حل شده، ریشم میذاره دگمش هم میبنده و صلوات هم میفرسته و اینا این کارا رو میکنه، از اینا من بیشتر میترسم که تاب یه مرتبه یه آب به آب شد شرایط دیگه پیدا شد این چی کار میکنه، ترمز میبرن. تا یک بچه غیر مذهبی که توی خانواده غیر مذهبیه با هیچی آشنا نیست وقتی که باش صحبت میکنی تسلیم میشه چون عقده نداره. گاهی واقعا با یه بچه غیر مذهبی از یه خانواده غیر مذهبی، من خودم گاهی تو دوران بودم جای مختلف پس بوده، من واقعا با اونا راحت تر میبینم میشه صحبت کرد تا با یه بچه که از یک مثلا خانواده مذهبی یا چیزی هست که درست اونجا بهش مسائل تفهیم نشده، یه عقده‌ای هم داره. همطور که خدمات بزرگ از روحانیت شیعه اینها برخواسته، خیانت‌های بزرگ هم داشتیم. ما چقدر به شما نشون بدم از زمان شاه که جزء رهبران بزرگ کمونیسم در ایران اینا شدن، یا جزء رهبران بزرگ جریان لیبرالیسم لائیک ضد دین شدن و بودن. شما از نظری از آنها که در عمل کار کردن بگذار اصلا تو نظریه پردازاشون ببینید، کیانوری رهبر حزب توده، احسان طبری رهبر حزب توده، تقی‌زاده و آخوندزاده، خود کسروی، اینا همشون یا آخوند بودن یا بچه آخوند بودن، رهبران لیبرالیسم و مارکسیسم در ایران. و یه عده‌ای که به اسم تجدد و روشنفکری و آها ما مذهبی نیستیم، ما آخوند نیستیم، اصلا کی مجبورت کرده آخوند بشه؟ آخوند هم میشه، ریشش هم کوتاه میکنه و هی تو هر جلسه هم میشینه میبینه اگه اونا کمونیستن یه حرفای بزنه کمونیستی، خوششون میگه آقا قرائت سوسیالیستی از دین، اگه لیبرالن قرائت لیبرالیستی از دین، اگه فاشیستن قرائت فاشیستی از دین به اسم قرائت نو و مدرن. بعد از انقلاب ما از خیلی از تیپا داریم میکشیم، یه وقتی باشه آدم اسم بعضی از اینا رو ببره که و بزرگترین ضرب تو انقلاب و جنگ هم فداکاری نکرده ولی صاحب شده، صاحب میخوام میگم صاحب ماله، حاضر با لائیک‌ترین جریان‌ها، جریان‌های لیبرالی، جریان‌های مارکسیستی، جریان‌های ضد دین، با همه اینا کنار میان تو عالم سیاست، تو عالم فرهنگ و تو عالم اقتصاد. خیال میکنه ارث باباشه. حالا داریم همینا رو میگیم که جلوشو بگیرن. اول ما و شما باید بفهمیم مسئله رو. باید این مسئله، اینا مسائلی است که تو این جمع‌ها میشه راحت گفت. کسانی که به اسم نوگرایی و مدرنیسم و این حرفا بحث میکنه، وقت جالبه که نه فرهنگ اسلامی رو درست میشناسن، نه فرهنگ اسلامی رو میشناسه درست، نه خود غرب رو هم درست میشناسه، ولی به اسم غرب گرایی و روشنفکری و مدرنیزه و فلان خیلی راحت معامله میکنن، با آمریکا مذاکره میکنن، یا وشکی با صهیونیستا حاضرن پای میز بشینن، حاضرن همه جا بگن آقا امام اشتباه کرد، جنگ اشتباه بود، انقلاب اشتباه بود، اینا میگن. ولی کی نیست بگه به تو چه مربوطه اصلا، تو چه کاری توی مرکه، شماها چه کاری، شما چه فداکاری کردی؟ مگه مردم مگه نه فداکاری کردن برای شما کردن؟ از طرف کی حرف میزنی؟ و از کیسه کی داری میبخشی؟ این مسئله مهمی است که یه مرتبه از این سر بام میافتن، یه مرتبه از اون طرف بام میافتن تا از این محیط میاد بیرون و میخواد از اون طرفی بگه که نه من امول نیستم، من بچه آخون نیستم، من آخون نیستم، میخواد اینو بگه دیگه. و الا با کدوم استدلال عقلی یا شرعی یا ایدئولوژیک داری حرف میزنی؟ گاهی یه چیزایی میگه که خود غربیا نمیگن. خب ما دیگه توی جلسات مختلف در داخل در خارج توی خدا شاید گاهی تعابیری و فلان استاد دانشگاه از امریکا آمده در کانادا سمینار، در انگلستان سمینار، در فلان، اونا راحت تر باشون میشه حرف زد، راحت باشون میشه حرف زد، با اینا نمیشه با بعضیشون راحت حرف زد. همین دیروز در تهران جلسه بود 300-400 تا خانم کشیش پروتستان از خاور دور، از ژاپن و کره و یه دم آفریقایی و اروپایی و آمریکایی بودن، دلم می‌خواد این صحنه فیلمبرداری میشه، چون بحث شد راجع به منجی، مفهوم نجات در آخر الزمان در اسلام و مسیحیت. آخر جلسه یکی از آقایون روحانیون پیشنهاد کرد، گفت ما که به منجی معتقدیم، شما هم به منجی معتقدید، هر کسی به زبان خودش از خدا بخواد که ایشون بیاد. تا اینه گفت من یکم ترسیدم، گفتم ای توی جلسه با این همه آدم 300-400 تا آدمای خارجی و هم مسیحی و هم کشیش چه حرفی بود ایشون زد، الان آبروزی نشه. خدا شاهد تمام اینا دیدم دست ها رو بردن بالا، 5 دقیقه شد، نمیدونم 10 دقیقه شد، گریه میکردن و مثل دعای هر کسی به زبان خودش دعای فرج داشت میخورد. با فلان پروفسور کانادایی، با استاد دانشگاه امریکاییش، با دانشجوی انگلیسیش، با اینا توی جلسات مختلف راحت میشه صحبت کرد، میپذیره، بدبخت تسلیم میشه. با اینایی که از داخل بریدنگاهی، با اینا نمیشه حرف زد، نمیشه حرف زد. این مشکل ما سلان. تا بحث دین و عدالت میشه، یادم میگن آقا عدالت مهم نیست، اصل دینه. خب آقا وقتی شما گفتی دین منهای عدالت، وقت اون هم میره دنبال عدالت منهای دین، از عدالت که نمیتونه چشم پوشی کنه که. وقتی تو گفتی دین رو بپذیر منهای عدالتش، اون میگه آقا چرا این کارو بکنم، آقا دین منهای عدالت به چه درد من میخوره؟ او که دنبال اصول و استدلال و برهان نظم و اینا که نیست که. میگه اگر قرار دین منهای عدالت رو به من تحویل بدی، من عدالت منهای دین رو میخوام. مگه نمیگن نمیشه نشده؟ مگه من نگفتم دین منهای عقلانیت بگی؟ خب میگه من عقلانیت میخوام منهای دین. دین منهای مردم و حقوق مردم و شرف مردم و حرمت مردم بگی؟ میگه آقا اگر قرار بین خدا و مردم، بین دین و مردم انتخاب کنم، من خودم مردمم، جز مردمم مقال زندگی میکنیم، خدایم بخشنده بزرگ، خودتون که میگین بخشنده از بعدن میبخشی، کنار میام باش، معلوم دارم باید زندگیمونو بکنیم با مردم. خب یک نگاه هم از اون طرفه که میگه آقا وقتی میگه عدالت، وقتی میگفت عدالت، دین و عدالت، منظورش از عدالت سوسیالیسم و کمونیسم بود. میگه آقا دین رو باید یه جوری تفسیر کنی که مناسبه با کمونیسم و سوسیالیسم باشه، اگر نه ارتجاعی آخوندیه. تا بحث دین و آزادی میشد، میگه دین رو باید یه جوری تفسیر و قرائت بکنید که با آزادی و اباحیگری، با نفی ارزش‌های اخلاقی، با نفی حدود الهی باید تفسیر بشه. تا بحث مردم و مردم سالاری میکنی، میگه دموکراسی رو میخوایم منهای دین، منهای شریعت. تا بحث عقلانیت رو بکنی، بحث راسیونالیسم الهادی رو پیش میکشه. بحث قدرت رو پیش میکشی، به فاشیسم گیرش. آخه دین، ما دینی رو میگی باید راه حل این نیست، راه حل اینه که شما دین رو درست بفهمی که در این دین عقلانیت و آزادی و عدالت و مردم سالاری و قدرت همه در کنار هم و در سایه عقل و شرع جا گرفته. خیلی ها بودن و یه عده هم هستن که دو شخصیتی هم نمیتونن تصمیم خودشونو بگیرن، هم طرف متدینه، هم در این حال یعنی توی خانواده مذهبی مثلا بزرگ شده، نمیخواد مذهبی نباشه، میخواد مذهبی باشه، هم در این حال این بالا مذهبی دیگه نمیتونه فکر کنه، ذهن آلوده شده به مارکسیسم، به لیبرالیسم، به فاشیسم، به چیزهای دیگری، وقت دو شخصیتی شده. میگه که آقا یه کاری نمیشه بکنیم، هم دین باشه هم آزادی، هم دین باشه هم دموکراسی مردم سالاری، هم دین باشه هم فلان. یعنی چی؟ اولا این معنیش اینه که خود دین آزادی و مردم سالاری و عدالت و عقلانیت نیست، از بیرون باید وصل شه، باید مونتاژ کنه. این معنی اولش. معنی دومش اینه که تو واقعا یه ارزش‌های انسانی رو خارج از دین می‌بینی که در دین سراغش نمی‌بینی و می‌خوای دو تا چیز ناهمگون رو به زور به هم بچسبونی. بعد میگن آقا این دوره گذار است، ما که بالاخره باید بریم به سمت دموکراسی و به سمت مدرنیته و اینا، دوره گذار از سنت به مدرنیته دوران قطعی است، جلوش که نمیشه گرفت، مقاومت نکنین، مثل روشنفکرای لایک هم صریح و علنی چارواداری نگین، همین روشنفکری مذهبیش بکنیم. چجوری؟ میگه اینجوری بگیم که با ادبیات مذهبی همون حرفای اونا رو بگیم که جامعه مذهبی سنتی مقاومت نکنه در برابر ما، مثلا اینجوری تعریف میکنم قضیه رو. میگه همونا رو بگیم ولی با زبان مذهب، یعنی شیره بمالی سر جامعه مذهبی امول رو، و الا گذر از دوران سنت به مدرنیته قطعی جلوشی نمیشه گرفت. آقا مارکسیستا قبل از شما همینا رو میگفتن، میگفتن دوران گذار از جامعه بردهداری و فئودالی به سرمایه‌داری و بعد به سوسیالیسم و کمون آخر الزمان و جامعه بی دولت و بی طبقه قهریه، اصلا این تاریخ خودش خود به خود این کارو میکنه، پرولتاریای وسط حد اکثر ماما هستن که به این زایمان کمک بکنن، جلوشو که نمیشه گرفت. و میگفتن شما اگر با این جهت قطعی تاریخ، با این حرکت محتوم تاریخی، یادتون از ادبیات مارکسیستی، میگه اگه خودتون با این ادبیات محتوم تاریخی هماهنگ نکنید، با این قانون تاریخ، دترمینیسم، جبر تاریخ هماهنگ نکنید، له میشید. جامعه به سمت سوسیالیسم و کمونیسم در حرکت، دی خود جلوش وایناستی. اینم فاشیستا هیتلر هم برید نطقای هیتلر و موسولینی رو بخونید، همینا رو میگفتن. دنیای آینده از آن ماست، هر کس مقاومت کنه له میشه. حالا اینا هم میگن دنیای آینده دوران مدرنیته سرمایه‌داری لیبرالیست، هر کس مقاومت کند له خواهد شد. این دوران گذار، دیدید خیلی تو سخن دوران گذاره، این مسائل داره. یعنی مثل که باید بمیری، عجلت رسیده، بالاخره دستپایی هم میزنی، اراده نداری، اختیار نداری، ایده نداری، مقاومت نمیتونی بکنی، هیچ چیز نفر گفتن تسلیم باش. منتها ما میگه ما مذهبی حرف میزنیم که شما مقاومت نکنید، سخت جون ندید، راحت جون بدید، و الا دوران گذاره. این دوران گذار یه چیزی جالبی شده، خیلی میشنویم رو. اما از اون طرف به شما بگم که اگر ما باید به فکر این مسئله باشیم، اگر به وصیت امام و شهدا و به ختمشی که رهبری میگه عمل بشه، بسیاری از این مشکلات حل میشه و حل شدنی است. مایوس نباید شد، امید باید داشت، کارهای بسیار بزرگی شده و باید توجه به این مسئله هم که عرض میکنم داشت. خیلی از این بچه‌های و این تیپایی که ما خیال میکنیم با این ارزش‌ها نیستن، واقعا اینجوری نیست. اینا به محضی که باشون با کمترین گفتگوی راحتی با اینا صحبت میشه، میفهمن فقط چی میگید، با کمال علاقه و میل میان سراغ این قضیه. و من به این قضیه عمیقا معتقدم و بارها تجربه کردم. مکرر تو خیابون تو تهران جای مختلف من گاهی پیاده میرم یا با ماشین میرم، میبینم مکرر، یعنی روزی 10-20 مورد که بین اینا چند تا افرادی هستن که اصلا مذهبی نیستن، دختره اصلا حجاب درستی نداره، پسره مثلا اگه ببینیش میگه حتما از اینا منکلاتیه، میگه میخوام بگیرنش، اینجوری. این آدم میاد جلو میگه فلان حرف رو من شنیدم، من نمیدونستم این جمله رو از پیغمبر نشنیده بودم، اینو نمیدونستم این حرف بوده، یه حرفا رو شنیدم من گریه کردم، من تصمیمم تو زندگیم عوض شده، من فلان کردم. اینقدر از این مسائل هست، جامعه به شدت آماده است برای شنیدن این حرفا در داخل و در خارج چقدر آماده است دنیا. او عرضی که می‌خواستم بکنم اینه، برادران و خواهران، ما باید بدونیم که اگر اون بخش از اسلام که مربوط به عدالت است، به حقوق بشر، به همین مسائل عقلانیت، به اون چیزی که با اون بدون اونها نمیشه زندگی کرد تو جامعه، اگه اونها درست تبیین نشه، بسیاری هستن از همین بچه‌های مظلوم و مستضعف فکری که از دست میرن و میرن سراغ جریاناتی که با توهم ها، میرن سراغ جریاناتی که با اصلش در میفتن. پدر من نقل میکرد ایشون از سال 1927 6 و 7 و اینا تو مسائل سیاسی بود، میگفت تابلوی مثلا نفت ایران و انگلیس رو تو مشهد من کشیدم پایین، تابلوی نفت ملی ایران و زمان مصدق اینا من بردم بالا، و تابلوی حزب توده رو مثلا ما کشیدیم پایین تو تظاهرات و درگیری ها و با اون مؤتلفین اسلامی اون موقع مشهد و مرحوم استاد شریعتی و آقایونی که اون زمان بودن، با جبهه ملی اول و نه جبهه ملی های بعد، جبهه ملی اول که زمان مصدق بود، و با گروه های مذهبی ترشون نهضت مقاومت ملی بعد از کودتای 28 مرداد، با جنای بازرگان، با جنای بعدش و از سال 41 به بعد با امام، و با خیلی از این گروه هایشون خب میشناخت، ارتباط داشت. مثلا میگفت سران همین مجاهدین خلق و فدایان خلق، منافقین که بعدا منافقین شدن، زمان شاه با اینا میامدن رفت آمد داشتن، خونه میشناختیم میدیدیم. ایشون میگفت بعضی از اینا، مثلا حتی بعضی از اینا که رهبرای فدایای خلق بودن، مثلا مجید و مسعود احمدزاده، مثل امیر پرویز پویان که بچه 20 و چند ساله بود رهبر فکری کل اینا بود که زمان شاه کشته شد، چون میگفت اینا اصلا بچه های مذهبی بودن. میگفت همین نیمه شعبان میامد توی کانون نشر حقایق پیش آقای شریعتی و پیش مرحوم آقای میلانی و اینا انشاء مینوشت برای حضرت حجت، میخوند اعلامیه های امام رو بعد از 15 خرداد 42 پخش میکرد همه جا، همین پویان. بعدم چون سواد دینی نداشت، ظرفیت تحلیل سیاسی جامعه رو نداشت، دو سه تا نقطه ضعف منفی هم تو بعضی از روحانیون و بعضی از مذهبی‌ها دیده بود، یه مرتبه زد زیرش که اصلا من نمیخوام، اصلا اسلام نمیخوام، رفت مارکسیست شد و این شده که از رهبرای مارکسیست، یعنی کتاب ترجمه میکرد، مینوشته کتابایی که اینا نوشتن، جنگ مسلحانه مثلا، هم استراتژی هم تاکتیک، نمیدونم چی 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 اینا شده بود، بعد کتابای ایدئولوژی که باز کمون چریکای کمونیست توی فلسطین و افغانستان و کجا و کجا و کجا، باز اونها متن اینا رو میخوندن، باز معلمای اونها شده بودن. میگه مثلا مینش از تو نهج البلاغه روایت در میآورد، میآورد و میخوند، یعنی معلوم بود بچه مذهبی ان که دنبال این دغدغه ان. منتها وقتی که احساس کردن که یا خیال کردن و توهم کردن که فکر کردن مشکل در اسلام و در دینه، به جای که مشکل ذهنی و نظری خودشون رو حل کنن، زیر همش زدن و همش رو گذاشتن کنار، و در حالی که از خانواده های کاملا مذهبی بودن. و باید توجه داشت اگر اسلام منهای عدالت، اسلام منهای عقلانیت، اسلام منهای حقوق بشر، اسلام منهای مردم، اسلام منهای آزادی های درست رو کسی ترویج بکنه، معنیش اینه که دارید به اینجور بچه ها که همیشه هستن دارید توصیه میکنه که آقا از غیر اسلام بگذر. راه حلم اون نیست که بعضیا میگن آقا هم اسلام هم دموکراسی، یک جوری دین رو تفسیر کنیم که با دموکراسی بخوره، یک جوری هم دموکراسی رو تفسیر کنیم که با دین بخوره، یعنی چی؟ من نمیفهمم. یعنی بالاخره این دیوار خراب کنیم تا دموکراسی جاشه، یا دموکراسی رو نصف کنیم تا او جاشه؟ هر دوش که نمیشه که. بالاخره دموکراسی هزار صد دموکراسی میدونی ده ها تعریف شده، تعریف آکادمیک و دانشگاهی، 13 14 تا مدل اجرایی هم حداقل برای شمردن، همش هم با هم دیگه ضدن. کدوم دموکراسی؟ یا آقا اسلام باید قرائت دموکراتیک بشه، اسلام یکجوری تفسیر کنه که با دموکراسی بخونه؟ با کدوم دموکراسی؟ با حقوق بشر بخونه؟ کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشر جوری که لیبرالا میگن، جوری که مارکسیستا میگن، جوری که فاشیستا میگن، کدوم حقوق بشر؟ خود اسلام حقوق بشر تعریف کرده، آزادی تعریف کرده، عدالت تعریف کرده. یعنی چی یه جور بفهم که با اون بخوره، اونم یه جور بفهم که با این بخوره؟ این نمیشه، اصلا معنی نداره. انگار دو نفر با هم دعوا دارن، میخوای آشتی کشون بدی، بگی آقا یکم شما کتابیا، یکم شما کتابیا. مگه بحث اسلام با بحث ایدئولوژیک و نظری اینجوریه که آقا تو یکم کتابیا، تو یکم کتابیا؟ مگه میشه؟ باید تصمیم گرفت، حالت دو شخصیتی نمیشه. و بسیاری از اینا که اون زمان مارکسیست میشدن یا لیبرالیست، اینا مارکسیست فلسفی به معنی ملحد نبودن یا نمیخواستن باشن، بیشتر مارکسیست اقتصادی بودن یا لیبرالیست سیاسی بودن، برای اینکه اسلام رو نمیشناختن. ما باید مراقب هر دو خطر باشیم، به هر دو قضیه توجه بکنیم. لیبرالیسم شما بگم مکتبی نیست، لیبرالیسم بناش بر غریزه است نه بر عقل. لیبرالیسم میگه از شهوت رو و نفسانیت رو آمده تئوریزه کرده و میرسونه جامعه رو به جایی که میگه آقا گورو بابای ایدئولوژی، گورو بابای ایدئولوژی، مارکسیسم و لیبرالیسم و اسلام و همش، من اصلا ایدئولوژی نمیخوام، من میخوام خوش بگذرونم. عدالت هم که میگه آقا عدالت منهای دین، عدالت غیر ایدئولوژیک، عدالت منهای انقلاب من میخوام، کمونیسم بینام میخوای، هر چی اسمش میخوای بذار، مثلا عدالت غیر ایدئولوژیک میخوام، ولی در واقع عدالت هم نمیخواد، اون سهم خودش رو میخواد از زندگی. چون گفت کسی عدالت رو میخواد باید وقتی که عدالت علیه او هم حکم میکنه همونقدر عدالت رو بخواد که وقتی له اوست. ما با عدالت و قانون برخورد گزینشی میکنیم. اینا عدالت رو نمیخواد، این سهم خودش رو از زندگی میخواد، میگه یا بدید یا میگیرم. فرهنگ لیبرالیسم برای من یه ایدئولوژی نیست و لیبرالیسم به مفهوم فلسفیش تو دنیا طرفدار نداره، ولی به همین مفهوم حیوانیش، یعنی لیبرالیسم فلسفی نه، ولی لیبرالیسم اقتصادی سیاسی که در واقع تئوریزه کردن بخور بخوره و هر کاری از دست میاد بکن، به این معنا حتما طرفدار پیدا میکنه، از اول دنیا هم داشته، اگر درست این خط ثابت اسلام و انقلاب مطرح نشه. خیلی متشکرم و ممنونم که تحمل فرمودید عرض منو و عذر میخوام که طول کشید و عرض بکنم که شما خودتون رو لشکر بازنشسته ها ندونید، که ما دیگه رفتیم جبهه کارمون رو کردیم، نوبت جووناست. شما لشکر خط مقدمی، هنوز هر کدوم تو هر شهری، تو روستایی، تو یک مدرسه دانشگاهی، حوزه، هر جا که هستید، همونجا رو تبدیل بکنید، خودتون بشید هسته زنده یک مولکول انقلابی و اونجا رو تبدیل کنید به یک ستاد آدم سازی، و این کارو میتونید بکنید. همین 500 نفر اگه تو خراسان، هم 500 تا جانباز فرهنگی، من عقیده دارم هر کاری بخواید بکنید تو همین استان شما هم میتونید بکنید، به شرطی که با هم وصل باشیم، با هم امیدوار باشیم، خط و ربط امام و شهدا و انقلاب و رهبری فراموش نشه و ان شاء الله این مسیر رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم. سلام علیکم.